بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضكته و تمتعه فيها فهي المنفتح لكل أكس له أشهدنا في صدر البحث إلى أن الأكس المختلف يأم الحمدية و الشرقية ولكن عند تأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لها. بحث ما در مورد عکس مستوی بود. محصورات اربعه عکس مستوی رو تمام کردیم که گفتیم که موجبه کلیه و موجبه جزئیه منعکس به چی هست؟ موجبه جزئیه. سالبه کلیه منعکس به سالبه کلیه و سالبه جزئیه لا اکسله ها. البته اینجا عرائضی داشتیم که میتونیم تفسیر بدیم تو همین سالبه جزئیه که میگیم عکس ندارد با این تفسیر که اگر نسبت بین موضوع و محمول مساوی باشد و یا اینکه نسبتشون عموم خصوص من وجه باشد میتواند عکس داشته باشد، ولی در عموم خصوص مطلق که البته موضوع اعم از محمول باشد اونجا عکس نداره. اینها نیاز هست. بله همیشه باشد. بله مثالش هم دیروز دادیم که مثلا شما سالبه جزئیه مثل تیر و ابیضیت رو در نظر بگیرین، میگیم بعضی از پرنده ها سفید نیستن سالبه جزئیه، عکسش چی میشه؟ بعضی از سفیدها پرنده نیستن. درستم هست. اگر نسبتشون عموم خصوص منبش یا مساوی باشد عکس داره، تباین باشه ببخشید مساوی که نمیشه، اگر تباین باشه اینها عکس داره. اینا یه حالا اگر حوصله داشته باشیم یه رساله علمیه در خصوص این استدلال مباشر می‌نویسیم. این چیزاش شاکلشو دادم خدمتون با همون جداول زن و اینها، خودش یه رساله علمی میشه که منطقی اون گفتم نزدیک مثلا 20 تا مطرح کردن، شاید بیشتر از 140 صورت و استدلال مباشر باشه و با این دقائق که برای هر کدوم از اینها مثلا حکم خاص بیاریم که اگر موضوع نسبت موضوع محمول تباین باشه اون مخصوص منبج باشه یه رساله علمی میشه. حالا شما هم میگه حوصله داشتین شما انجام بدین، میگن شاید ما همینجور بمونه توی کارامون دیگه از این منطق اگر فارغ بشیم دیگه دنبال این کارا نمیشه. اصلا هم اتفاقا داشتم اصلی مقاله منطقی می نوشتم در خصوص اون حمل حقیقت و رقیقت سریانش در تناقض، اون نیاز هست میتونه یه تحول ایجاد بکنه. کارهایی که ارزش دارن آدم میتونه وقت بگذاره، کارهایی که خیلی ارزشی نیستن آدم عمر گرانبهاش رو اینا بذاره.
حمل
حقیقت سریانه؟ بله. شما آخر سال ندودیم.
آره
یه اشاره اونجا شد. حالا مقاله شاید تو این جزوه تخصصی منطق هست، شاید اونجا چاپ بشه. بله میتونه. آها. آره اونم که دیگه فلمون. آره اونم حالا بعدنش.
نه
خیلی سخت. خب المنفصلت و لا عجسله ها، اما بحث امروز ما که ما گفتیم عجس مستوی کلن استدلال مباشره هم شامل قضایای حمله میشه و هم قضایای شرطی. قضایای شرطی هم اهم از متصله و منفصله، ولی که میخوام بگیم توی عجس مستوی توی قضایای شرطی منفصله ثمره چندانی ندارد، ثمره چندانی ندارد. البته مرحوم مظفر میگه اصلا ثمره ندارد. اونا رو دیگه تو پاورقی میتونیم مطالعه بکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی شما میگین یا عدد صحیح زوج است و یا فرد، عکس مستوی چی میشه؟ میگیم یا عدد صحیح فرد است یا زوج. مقدم متعالی که جاشون عوض بشه ثمره چندانی نخواهد داشت. شما میتونید مقدم متعالی رو هر کدوم خواستین مقدم و مؤخر بکنین، ولی معدای اینها یک معنای واحد خواهد بود. چون ثمره نداره میگه المنفصلت لا عجز لها. حالا این تطبیق بکنیم، بحث امروز اون ساده است. اشرنا فی صدر البحث الا ان العجز المستوی یا ام الحملیت و شرطیه. اشاره کردیم در اول بحث که عجز مستوی شامل حملیه و شرطیه می شود. کجا بحث اشاره کردیم؟
اول
صفحه 296 از کتاب ما العجز المستوی، اون اونجا که میگه به ان یجعل موضوع الاولا محمولا فی الثانیه و المحمول موضوعا اول مقدمه تالیا و تالیا مقدمه، که این هم شامل شرطیه متصله و هم شرطیه منفصله میشه، که البته اونجا حاشیه زدیم که فقط شامل شرطیه متصله باشه. این مقدمه تالیا رو که آورده عجز مستوی شامل قضایای شرطی میشه، شرطی هم هم از متصله و منفصله. حالا ما میگیم اونجا باید تخصیص بخوره که قضایای منفصله عجز ندارن برای اینکه ثمره ندارن. ولکن عند تأمل نجد ان المنفصله لا ثمره لعجزها، ولی چون اگر تأمل بکنیم مییابیم که منفصله هیچ ثمره‌ای براش در عجزش نیست. لانها اقصى ما تدل علی تدل على تنافی بین المقدمه و التالی، برای اینکه اقصا چیزی نهایت چیزی که دلالت میکند بر آن تو این شرطی منفصله چی هست؟ دلالت میکند بر تنافی بین مقدم و تالی. میگیم عدد صحیح یا زوج است و یا فرد. بین زوجیت و فردیت میخوام تنافی ایجاد بکنیم. حالا هر کدوم مقدم و مؤخر بشن دیگه برای ما لحاظ نیست، لذا عکس مستویش نمیتونه برای ما ثمره چندانی داشته باشه. ولا ترتیب طبیعی بینهما، و هیچ ترتیب طبیعی بین این دوتا نیست. فانت بالخیار فی جعل ایهما مقدما و ثانی تالیا، و شما اختیار داری مختاری که قرار بدی هر کدوم از اینها رو مقدم و یا تالی. میخواد فرد رو اول بگیر مقدم بکن فردیتو، یا اینکه مؤخر بکن. بله دیگه، اون گفت مستمره چندانی بعض وقتا به خاطر اهتمام به یک مسئله مثلا اولی رو مقدم میاریم دومی رو مؤخر میاریم. من دون ان یحصل فرق بفل بین، بدون اینکه فرقی بین اینها حاصل باشد. پس سوا اون ان قول، پس مساوی است که بگین العدد اما زوجون او فردون. بازم خلط بین قضیه حمدیه مرددت المعمول و شرطیه منفصله، یعنی صحیحشی هست اما ان یکون العدد زوجن او فردن، این خودش حمدیه هست. او قلت العدد اما فرد او زوجون، بگیرید جای زوج و فرد رو جا به جا بکنیم فرد رو اول بیاریم. البته اینم باید بگیم اما یکون العدد فردن او زوجن فا اینم معداهما واحدون، معنای هر دوتای اینها یکی هست، چه مقدم و شما هر کدوم از اینها رو مقدم یا تالی بیاریم. فلذا قالوا المنفصلت لا اکسلها ای لا ثمرت فیها، منفصله عکس داره ثبوتن، ولی کن چون فائدهی براش نیست ما میگیم نیازی نیست که به عکس مستوی تبدیل بشه.
من
باید تصریح میکرد بعضی جام. حالا اگر اینطوری باشه همه مثالای مثلا شرطیه رو باید مردد دوم نحمول بیاره، در صورت شرطی هم بعضی وقتا میاره و فرق هست بین شرطی. اگر قائلم باشه بازم اشکال برش مترفه بود، چون احکام حمدیه با شرطیه فرق میکنه. بله دیگه، حمدیه مردد دوم نحمول، مثلا میگیم العدد و موضوع اما زوجون او فردون، خودش کلش میشه محمول، البته محمولش مردده بین دو تا طرف که زوجیت و یا فردیت باشه. نعم لو حولتها الى حملیت، بله اگر این شرطیه رو تبدیل به حملیه بکنیم میتونیم عکس مستویشو انتاج بکنیم. نعم لو حول تا اله حمدیتن فا این احکام الحمدیه تشمولها. از همینجور میتونیم اشکال بر مرحوم مظفر بگیریم که اگر بازم ایشون قائل باشن که شرطی منفصله در حکم حمدی مرددتون محمول هست، یه احکامشون با هم فرق میکنن. چنانچه جو میگه اگر این تحویل بشن به هم دیگه، احکام حمدی شامل اون شرطیه مبدل خواهد شد. کما لو قلت فی المثال مثلا العدد ينقسم الى زوج او فرد، اون شرطیه رو تبدیل به چی کرده؟ حمدیه. در صورت خودش هم حمدیه بود، مرحوم مظفر اونو خلق کرد. ينقسم الى زوج و فرد، نه بله، عدد منقسم است به زوج و فرد، اینجا تبدیل شرطیه تبدیل به چی شد؟ حمدیه. موضوع ما چی هست؟ العدد ينقسم الى زوج و فرد نه محمول شد. اینو ما میتونیم عکس مستویشو به دست بیاریم. فانها تنعکس الى قولنا ما ينقسم الى زوج و فرد عددون، محمولو میگیریم چیکار میکنیم؟ مقدم میکنیم. آنچه که منقسم است به زوج و فرد عدد است، میشه عکس مستوی از قضیه حمدیه فوق.
اگه احکام متمرد محمول حمدیه من یه چی میدونه بچه هم میدونه تبدیل بشه که احکام.
بله دیگه، گفتیم یه اشکالی هست بر مرحوم مظفر است و خلطه، نمیتونیم بگیم مبنای مرحوم مظفر اینه. این دیگه به شما هستانم افتضاح تر میشه بگیم خلط کرده بهتره. اگه بگیم با اشعار و با دقت این حرف رو زده، فکر نمی کنم مرحوم مظفر این حرف رو زده باشه. عکس مستقیم بله دیگه، چون اونا نقد میشن، چون نقد میشن دیگه غیر از اون هست. مثلا میگیم عدد صحیح یا زوج است یا فرد، مثلا توی این نقد مخالف، مخصوصا مخالف، تو موافق هم شاید اونجا هم باید بگن، گرچه منطقی اون نگفتن، اونجا هم سنره نداره. چرا؟ برای اینکه میگه عدد صحیح یا غیر زوج است و یا غیر فرد. خب عکس مستوی، عکس نقیض موافقش چی میشه؟ غیر زوج و غیر فرد، مثلا میشه زوج فرد. ولی تو عکس نقیض مخالفش میتونیم بگیم ثمره هست یا نیست، اونم جای تأمل داره که مثلا بگیم یا عدد صحیح زوج است و یا فرد، عکس نقیض مخالفش چی میشه؟ یا عدد صحیح غیر فرد است یا زوج. اینم ثمره چندانی نداره، شاید بتونیم اونجا هم اینا رو تسلی بدیم. نه خلط نکرده، میتونه قضیه شرطیه که اگر درست میابود اما الیکون العدد زوجن او فردن، اگر محول و تحویل به قضیه حمدیه بشود، قضیه حمدیه میتونه عکس مستوی داشته باشه. چنانچه قضیه شرطیه قبلشو تبدیل به قضیه حمدیه کرد، شد العددو ينقسم الى زوجن و فردن، به جای اینکه بگه العددو اما زوجن او فردن. گرچه میگم اینجا خلطه، چون اونم حمدیه اینم حمدیه، اگر درست اون شرطی در نظر بگیریم این حمدیه عکس مستوی داره، بگیم ما ينقسم الى زوجن و فردن عددون.
اون شما مثالش داره منفصل غلطه.
احسن میگن هم حرفش درست از جهت کبرا. عکس نقیض و هو العکس الثانی للقضیه الذی یستدل به صدقها علی صدقه و به کذبه علی کذبها، اینم اضافه بفرمایید. و له طریقتان. بحث بعدی ما در مورد عکس نقیض. ما گفتیم که توی عکس یه عکس مستوی داریم و یه عکس نقیض. عکس نقیض هم البته دو تا شاخه پیدا میکنه، عکس نقیض موافق و عکس نقیض مخالف. عکس نقیض موافق قائل قدما قائل بهشون بودن، از این جهت بهش میگن عکس نقیض موافق، برای اینکه کیف عکس با کیف اصل موافق هست. یعنی اگر اصل ما موجبه باشه اونم موجبه هست موافق، و عکس نقیض مخالف از این جهت بهش میگن مخالف، برای اینکه کیف عکس با کیف اصل مخالف هست. یعنی اگر موجبه باشه اون حتما سالب هست. خب حالا شرایطش چی هست؟ توی عکس نقیض موافق که قدما قائل بودن، موضوع و محمول هر دوتا نقض میشن و جاشون عوض میشه. مثلا وقتی که میگیم هر الف به است، عکس نقیض مخالف موافقش چی میشه؟ هر الف به است. البته موجبه کلی هم میشه موجبه کلی، اینا رو بعدا میگم. بعد بگیم هر غیر به غیر الف هست، هر دوتا رو نقض میکنیم و جاشون رو جا به جا میکنیم. این قائل به خدا ما قائل بودن و طریقه عکس نقیض مخالف این هست که محمول نقض میشود، محمول در اصل و جای موضوع محمول هم عوض میشه. یعنی ما بعضی وقت اگر بگیم هر الف به است، موجبه کلیه سالبه کلیه منتج هست. چی باید بگیم؟ هیچ مخالف شد دیگه، وقتی مخالف شد گفتیم که کیف تغییر میکنه، هیچ غیر به الف نیست. بله چرا؟ هر دوتاش تغییر میکنه، با این تفاوت که توی عکس نقیض موافق هر دوتا نقض میشن، ولی تو عکس نقیض مخالف فقط محمول نقض میشه و محمول که نقض میشه جاشو به موضوع در عکس میده.
نتیجه موافق و مخالف یکی دیگه در
مصداق؟ بله دیگه در مصداق یکی هست. حالا یه بحثیه، شما میتونین تحقیق بکنین که با اینکه قدما قائل به عکس مستوی موافق بودن، چرا متأخرین قائل به عکس نقیض مخالف شدن؟ بعضی‌ها گفتن مثلا کارا نیست، همه جا کارا نیست، گرفتن متأخرین عکس مستوی مخالفم، عکس نقیض مخالفم گرفتن ایجاد کردن. توی شرطی هم هست، یه اشکالی که بر مرحوم مظفر هست اینه. بله. اینا رو قبلا بحث کردیم، حتی توی بحث تقابل هم گفتیم. با اینکه تقابل هم در انواع شرطی راه پیدا میکنه، تمام بحثا منصرف به چی بود؟ موضوع محمول بود. که اون شعرش هم عوض کردیم، گفتیم در تقابل نه وحدت شرط دان، وحدت جزءاً باشد با مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، خب و فعل است و حمل است و زمان. بله اینم دیگه حالا چیزی نداره، تطبیق بکنیم تا برسیم. اونو مماشاتن با مرحوم مظفر نوشتیم، ولی نوحش رو بردیم. آره عکس نقیض
مخالفه،
نه هیچ بی عکس میشه دیگه، جای موضوع محمول حتما جا به جا میشه. فرقش با موافق و مخالف در این هست، موافق هر دوتا نقض میشن، توی مخالف فقط محمول نقض میشه. ما وقتی میگیم هر الف به است، عکس نقیض موافقش چی میشه؟ هر غیر به غیر الف است. عکس از این جهت میگم که جای موضوع محمول عوض میشه، چه تو عکس مستوی چه تو عکس نقیض، جای موضوع محمول عوض میشه. تو عکس مستوی که ایشون نقض نمیشدن، توی عکس نقیض موافق هر دوتا نقض میشن، توی عکس نقیض مخالف فقط محمول نقض میشه. یک صورت دیگه میمونه که من مطرح نکردم که حالا باید ببینیم آیا منتج هست یا نیست، اون چیه؟ فقط موضوع نقض بشه دیگه، چهار صورت هست، یا هر دوتا نقض بشن، یا محمول فقط نقض بشه، یا هیچ کدام نقض نشن. این تا صورت رو بحث کردم. یک صورت اگر موضوع نقض بشه آیا منتج هست یا نیست، این جز همون مواردی که باید توی استفاده مباشر مورد بررسی قرار بگیره. حالا باید استدلال بکنیم،
همه تقسیمات رو از یه بعد دیدن، یا موضوع یا
محلی. نه اینجوری نیست، چنانچه ما تو نقض هم همینجور هست، ما نقض موضوع داریم، نقض محمول داریم و نقض طرفین داریم. نقض موضوع موجه داریم، اینجا نقض موضوع باید ببینیم منتج هست یا نیست، باید استدلال بیاریم. به واسطه همون دوائل نصف میتونیم استدلال بیاریم. خب عکس و نقیض این کنارش هم بنویسین، هم شامل قضایای حملی و هم شامل قضایای شرطیه میشود، گرچه اینجا مرحوم مظفر فقط منصرف به قضایای حملی مطرح کرده. بله البته تو منفصله، به خاطر اینکه ثمره نداره شاید سرایم پیدا نکنه. و هو العکس ثانی، این عکس دوم هست. عکس اول مستوی بود، این عکس دوم هست. للقضیت الذی یستدل بعضها یستدل به صدقها علا صدقه. قضیه که اینچنین صفت دارد که استدلال می شود به صدق قضیه، به واسطه صدق قضیه بر صدق عکس، چون از صدق اصل به صدق عکس پی می بریم. و به کذبهی اینو اضافه بکنیم، و به کذبهی علا کذبها، و به کذب عکس بر کذب قضیه پی می بریم. همون بحث عکس مستوی که قبلا خوندیم، گفتیم از صدق عکس به صدق عکس و از کذب عکس به کذب عکس پی می بریم. البته دیروز یه تفصیلی دادیم تو عکس مستوی، گفتیم حتی توی موجبه جزئیه و سالبه کلیه که هر دو طرف معادله مساوی هستن، شما میتونین هر چهار حالت رو منتج بدونین. یعنی عدل اگر کاذب باشد و یا صادق باشد، یا پرسنم عکس صادق هست و یا کاذب هست، برعکسش هم هست. یعنی اگر عکس کاذب و صادق باشد، لابدن اصلش کاذب و صادق هست. این فقط اون دو صورت هست، چون دو طرف معادله هر دو تا یکی، سالبه کلیه در عکس مستوی سالبه کلیه هست، لذا میتونه هر چهار صورت منتج باشه. حالا اینجا اگر بخوام اون تفصیل رو بدیم چی باید بگیم؟ نه دیگه اینا فرق میکنن. توی عکس نقیض مثلا مخالف که دیگه اصلا کیف تغییر میکنه، موجبه کلیه مثلا میشه چی؟ سالبه کلیه. اینا دیگه دو طرف معادله توی عکس نقیض مخالف دیگه این حرف رو نمیتونیم بزنیم. تو عکس نقیض موافق میتونیم حرف رو بزنیم. کدوم دو صورت مساویان؟ یکی این که موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه هست، و یکی هم سالبه جزئیه منتج به سالبه جزئیه هست. البته سالبه کلیه منتج به سالبه جزئیه، چون دو طرف معادله یکی نیست نمیتونیم این تفصیل رو بدیم، ولی چون تو اون دو طرف معادله یکی هست، هر دو تا سالبه مثلا چی هستن؟ کلیه هست، لذا میتونیم بگین از کذب اصل، حتی از کذب اصل به کذب عکس پی میبریم، و یا این که برعکسش از صدق عکس به صدق عکس پی میبریم. حالا اینا صورتاش رو میگیم، سالبه جزئی منتج به سالبه جزئی هست. اگر بخوام بنویسین، حالا روش دقت بکنین، در موجبه کلیه و سالبه جزئیه بنویسین، بعدا توی مباحثاتون روش دقت بکنین. در موجبه کلیه و سالبه جزئیه عکس نقیض موافق از کذب عدل میتوان به کذب عکس، از کذب عدل میتوان به کذب عکس، و از صدق عکس میتوان به صدق عدل. از کذب عدل میتوان به کذب عکس، و از صدق عکس میتوان به صدق عکس پی برد، زیرا دو طرف معادله از یک سمخند. چرا؟ برای اینکه موجبه کلیه میشه موجبه کلیه و سالبه جزئیه میشه سالبه جزئیه. اولی کذب اصل به کذب عکس، و صدق عکس به صدق عکس، که اینا رو منطقیون مطرح نکردن، برعکسش رو منطقی کردن. و اگر بخوام یه اشکال عمده‌ای بر منطقیون بکنیم، بگیم آقا این قاعده‌ای که شما انشاء کردین تخصیص اکثر هست. شما میگین از صدق عکس به صدق عکس پی میبریم، و از کذب عکس به کذب عکس. این فقط در چه صورتی هست؟ یک صورت توی عکس مستوی، فقط موجبه کلی که تبدیل به موجبه جزئی میشه این قاعده شما سرایان پیدا میکنه. تو دو صورت دیگه هر چهار صورت منتج هست، و تو صورت به شما چهارم که اصلا عکس نداره. لذا بهتر این هست که اول قاعده رو بر این بگذاریم، بعدا تخصیص بزنیم، تا تخصیص اکثر پیش نیاد. شما یه قاعده جاری بکنیم بگیم خب یک مورد داره، دو موردش تخصیص میشه، سه موردش، حالا یک موردش هم که اصلا سالب انتفاع موضوعی که اصلا عکس نداره. بهترین قاعده اینجور می آوردم. برای همین هم هست که قبلا گفتیم بعضی منطقیون قائل هستند که از کذب اصلا می تونیم به کذب عکس پی ببریم. جانم خیلی فایده داره، همون فایده ای که توی صدق عکس به صدق عکس هست تو کذب عکس به کذب عکس هم. بله دیگه، وقتی کذب عکس بود بعدا میتونی نخیزش رو در بیاریم، اگر چیزی کاذب بود نخیزش صادق هست، به واسطه نخیزش میتونیم به یک قضیه دیگه پی ببریم، چنانچه توی اصطلاحی که مرحوم مظفر کرده از این نقص و از خیلی میتونه استفاده ببره. خب الاول طریقت القدما و یسمى عکس نقیض الموافق، که البته توی عکس نقیض موافق حتما معدولت و طرفین هم، معدولت و طرفین هم دیگه، هم موضوع و هم محمول معدوله میشن دیگه، میگیم هر الف به هست، میگیم هر غیر به غیر الف هست، میشن معدولت و طرفه اینه. اما توی اینجا دیگه خیلی چی شده وقت مباحث گذشته رو دارم تطبیق میکنم که ذهنتون بعد از 15 روز که چی شده لتوافقهی مع اصلهی فلکیف، این وحش تصمیه نقیض موافق میگه، به خاطر این که موافق هست با اصلش در کیف، یعنی اگر اون موجبه باشه اینم موجبه هست. و هوه تحویل القضیه الى اخرى، البته موضوعها نقیض و محمول الاصل و محمولها نقیض و موضوع الاصل مع بقاء صدق بل کیف. فرایند در این عکس نقیض موافق این هست که شما تحویل میکنین قضیه رو به قضیه دیگری در صورتی که موضوع نقیض محمول اصل هست، یعنی محمول رو نقض میکنین موضوع قرار میدین، و محموله ها نقیض و موضوع الاصل، موضوع رو نقض میکنین محمول قرار میدین، البته با بقاء صدق و کیف. این کیف حتما زیرش خط بکشین که فرقش با عکس نقیض مخالف در این هست که اونجا کیف باقی نیست،
مخالف که محمول در این میشه محمول اصلی هم میشه،
محمول اصلی، محمول اصلی. احسنت احسنت، وقتی که میگیم هر الف به است، میگیم هیچ غیر به الف نیست. آقا اینجا دقت بفرمایید که بالای موضوعها و محمول میتونی یه مقدم و تالی هم اضافه بکنی که شامل قضای شرطی هم بشه. و بالاختصار هو تبدیل و نقیض یه طرفین، این خوب شد وقتی طرفین رو میگه، هم موضوع محمول و هم مقدم و تالی رو شامل میشه، تبدیل و نقیض یه طرفین مع بقاء صدق و کیف، با اینکه صدق و کیف صادق باقی باشد. چرا کذب نگفت؟ چرا کذب نگفت؟ نه اینجا مع بقاء صدق و کیف قبلا گفتیم که گفتیم نه توی ما گفتیم از کذب عکس میتونیم به کذب اصلا پی ببریم، قبلا گفتیم که قاعده ثانی متفرع قاعده اول هست، لابدن اگر شما بگین از صدق عکس به صدق عکس پی میبرین، نتیجهش این هست که از کذب عکس به کذب عکس پی ببریم. البته اون حرفی رو که ما زدیم که گفتیم به خاطر اینکه چیز تخصیص اکثر پیش نیاد، اون کذب هم اینجا میتونیم اضافه بکنیم که اگر اصل ما کاذب باشد اصل ما هم کاذب هست، مگر در یک مورد. اون یک مورد چیه؟ در سالبه کلیه، که سالبه کلیه تبدیل به سالبه جزئیه میشود. فالقضیتو کل کاذب انسانون تحبل و به عکس نقیض الموافق الى کل لا انسان هو لا کاتب. وقتی که میگیم هر کاتبی انسان است، اون عکس نقیض موافقش این میشه که هیچ، بله، هر لا انسانی لا کاتب است، میشه معدولت و طرفین، موضوع محمول حد دوتا معدول شده. از ثانی طریقت المتأخرین و یستم ما عکس نقیز المخالف لتخالفی مع اصلهی فکیف. عکس نقیز مخالف این دیگه معدولت الموضوع هست توی عرض، معدولت الموضوع لتخالفی مع اصلهی فکیف. چرا بهش میگن مخالف؟ برای اینکه در کیف با اصلش مخالف هست و هو تحویل القضیه الى اخرى موضوعها او مقدمها، نقیض و محمول الاصل او نقیض تالی الاصل، اینا رو هم دیگه اضافه میکنیم، و محمولها عین موضوع الاصل. دیگه موضوع رو در اصل نقض شما نمیکنید، همون موضوع رو به عینه میای محمول در عکس نقیض مخالف را میدین. مع بقاء الصدق دون الکیف، زیر دون الکیف یا خط بکشیم که اینجا دیگه کیف باقی نمیماند، اگر اون موجبه باشه حتما این سالبه هست. فالقضیت و کل کاتب انسانون تحول و به عکس نقیض المخالف الا لا شیء من لا انسان به کاتب. اگر بگیم هر کاتبی انسان هست، موجبه کلیه میشه سالبه کلیه، هیچ لا انسانی کاتب نیست که میشه معدولت الموضوع. معدولت الموضوع یک مثالی رو مرحوم استطراز دادم، مثال قرآنی برای عکس نقیض موافق، این بنویسین حذفش رو بذاریم. حضرت من این مثال رو توی کتاب چی دیدم؟ توی کتاب این معارف در منطق در آینه معارف اسلامی. گفتم عجب کسی بوده که این مثال رو در آورده. بعدن که رفتم تحقیق کردم دیدم ملا صدر این مثال رو در آورده، کار هر کسی نیست. من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه فقد عرف ربه. عکس نقیض موافقش این هست، نفس الله انفاسهم، نه نفس الله فان بله 36 سوره بقره بله.
من عرف نفسه فقد عرف ربه. عکس نقیض موافقش چی هست؟
این روایت درسته؟
بله روایت درسته. نتولا فانساهم، درسته؟ فانساهم انفسهم، آیه قرآن هست، عکس نقیض موافقش هست. هر کس نفسش رو بشناسد خدایش رو شناخته است. عکس نقیض موافقش چی هست؟ هر کس خدا را نشناسد نفسش را نشناخته است، که عبارت اخرى و زبان قرآنش این هست، نسو الله فانساهم انفسهم. هر کس خدا را از یاد ببره خودش را از یاد برده. اینو مرحوم صدرا در رساله سعدلش، رساله سعدل اخلاقیش این مطلب رو گرفتم استخراج. امروز گفتیم خیلی مطالب سبک هست، به خاطر اینکه طولش بدیم موندیم، حالا اینا چیزی نداره، زودی بکنیم که برسیم به سر بحث. قاعده تو عکس نقیض من جهت الکم، همین بحثایی که الان مطرح کردیم توی عکس نقیض موافق و عکس نقیض مخالف، اینها دقیقاً برعکس عکس مستوی هستن در انتاج. مثلا ما توی موجبه کلیه میگفتیم منتج به چی هست؟ موجبه جزئیه. موجبه جزئیه منتج به موجبه جزئیه، سالبه کلی منتج به سالبه کلیه. توی عکس نقیض مخالف و موافق برعکس هست، یعنی موجبه کلیه منتج به موجبه کلیه در موافق و سالبه کلیه در مخالف. موجبه جزئیه لا عکس لها، چنانچه سالبه جزئی لا عکس لها، موجبه جزئی هم لا عکس لها. سالبه کلیه منتج به سالبه جزئی در موافق و موجبه جزئی در مخالف. چرا موجبه جزئی؟ گفتیم کیفش باید تغییر بکنه دیگه، در مخالف. و سالبه جزئی منتج به سالبه جزئی در موافق و سالبه و موجبه جزئی در مخالف هست. تمام بحثی که میخوام اینجا بگم، قاعدت و عکس نقیض من جهت الکم، کیفش مشخص هست، چون کیفش رو قبلا بحث کردیم، در موافق واقعی هست و در مخالف متغیر دیگه، از جهت کمش میخوام بحث بکنم. حکم سبالغ هنا حکم الموجبات العکس المستوی، حکم سبالغ در این عکس نقیض حکم موجبات هست در عکس مستوی، و حکم الموجبات حکم سبالغ هنا و حکم موجبات حکم سبالغ هست در عکس مستوی. ای ان سالبت الکلیه تنعکس جزئیتا، سالبه کلیه منعکس به جزئیه می شود، البته سالبتون فل موافق و موجبتون فل مخالف. سالبه جزئیه میشه در موافق و سالبه و موجبه جزئیه می شود در مخالف، چون تو مخالف گفتی حتما با کیف تغییر بکند. مفهوم آقا؟ از سالبت الجزئیه تنعکس جزئیه، ایزن سالبتون فل موافق و موجبتون فل مخالف. سالبه جزئیه منتج به سالبه جزئیه در موافق هست و منتج به موجبه جزئیه در مخالف. از سالب الموجبت الکلیه تنعکس کلیتن موجبتون فل موافق و سالبتون فل مخالف. موجبه کلیه منتج هست در موافق به چی؟ به موجبه کلیه دیگه، چنانچه سالبه کلی اینجا بود، اینجا موجبه کلیه، و توی مخالف کیفش تغییر میکنه میشه سالبه کلیه. الموجبت الجزئیه لا تنعکس اصلا و عکس نقیض، چنانچه موجبه جزئی اونجا منتج نبود، اینجا هم سالبه جزئیه ببخشن، سالبه جزئی اونجا منتج نبود، موجبه جزئی منتج نبود. البرهان، حالا فقط یه مقدمه مرحوم مظفر بحث میکنه که برای هر کدوم از اینها میخوان برهان اقامه بکنیم، فقط فرایند برهانشو میگه. و لابد من اقامت البرهان علی کل واحد من تلک الاحکام السابقه، چاره نیست که ما اقامه برهان بکنیم برای هر کدوم از این احکامی که گذشت. فی هذه البراهین تدریب لطالب، برای اینکه تمرینی باشه برای دانشجو علی الاستفاده من نقیض بالعکس، همیشه هم از نقیض و عکس استفاده میکنیم، چنانچه در چی؟ طریقت و تحویل العدل بحث میکردیم که اول نقضش میکنیم، عکسش میکنیم و نقضش میکنیم، کثیرن ما از این استفاده میکنیم. تدریب لطالب علا استفاده من نقیض و العکس فل استدلال و قد استعملنا الاصول المتبع فل هندسه، و به تحقیق ما استعمال کردیم اصولی که متبع هست در هندسه نظری، یعنی همون منطق ریاضی، اسلوب المتبع في الهندسه النظريه لاقامه البرهان. فمن الف اسلوب الكتب الهندسيه يصل عليه ذلك، کسی که آشنا باشد با اسلوب کتب هندسی این مباحث براش سهل و ساده است. و قد تقدم مثال منه في البرهان على عكس سالبه الكليه و عكس المستوي مبذها، قبلا هم گذشت که توی سالبه کلیه به واسطه همین طریقه تحویل عکس گرفتیم این برهان رو اقامه کردیم. و یجب و ان یعلم، واجب است که دانسته شود، انا نرمز و لنخیز به حرف علیه فتح، نخیز رو به حرفی میاریم که بالاش فتح هست، توی ریاضه همون بپریم مثلا علیه فریم بپریم الاخر، لاختصار و لتوضیح، برای اینکه اختصار دادیم در این نقیض، فی کل ما سیعتی علا هاز نعف، لذا بفریم میشه نقیض الموضوع و خاپریم میشه نقیض المحمول، تا انشالله به براهی میرسیم. و صلی الله علی محمد.